بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی سیدنا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المظلومین. عرض سنده این که با مرتبه شریف توجه انسان با نظام عالم حشر پیدا می فرماید. اجازه بفرمایید که ادامه بحثای جلسه قبل را به این نحو پیش برویم که تمام انسان ها، تمام موجودات، همه می خواهند که از ناحیه بدنشون با عالم هستی یک نحو ارتباط برقرار بفرمایند و عالمی که یک پارچه فیض حق است، علم انباشته ازلی و ابدی الهیه، میخواهند به این فیض بیکران واجب الوجود علت تامهشون اتصال وجودی پیدا کنند و به مقدار ظرفیت خودشون از عالم بهره بگیرند. این اصل برای موجودات مستکمل، این اصلی است که باید به یک نحوی ارتباط برقرار کنند با خارج از ذاتشون و فیض ازلی و ابدی الهی را به اندازه قابلیتشون، استعدادشون استیاد کنند و به هر مقداری که فیض الهی شامل حالشون شده است، رزق وجود شامل حالشون شده است، به همون مقدار بتوانن از سفره حقیقت الحقایق در مرتبه فعلیتشون استفاده کنن. این اصل است. ولذا عالم به دو بخشه، فاعل مکمل و قابل مستکمل تقسیم می شود. حق متعال که فاعل علل اطلاق است، مفیض علل اطلاق است، علت تام است، علت ذاتیه و تمام شؤون فاعلیش بر اساس وحدت قل هو الله احد الله الصمد در حال افاضه فیض است به تمام عالم و موجوداتی که قابلیت و استعداد برای فیض را از حق متعال دارند بگیرند، در حال استکمال ذاتیشونند، استکمال وجودیشونند. این هسته درخت خرما، این به اندازه خودش، ظرفیت خودش، از این عالم فیض نصیب او شده، درخت خرما شده است، به ثمر رسیده است. اون درخت انگور همینطور، اون پرتقال همینطور، گیاهان همینطور، حیوانات به اندازه ظرفیت خاص خودشون از عالم دارن بهره میگیرن، همینطور جمادات، نباتات، حیوانات، انسان‌ها، اجنه، همه در حال استکمالی. حق تعالی که علت العلل است، فاعل علل اطلاق است، هرچه لفظ بگوییم بازم لفظ است. عمده این است که اون حقیقت به مشهود ما در بیاد، بشناسیم، بفهمیم، برسیم، بچشیم یه همچین حقیقتی که همه قائم به اویم و هو معکم اینما کنتم به تعبیر قرآن شریف و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، عمده این است که این حقیقت را بیابیم اون طوری که هست، منتها به اندازه‌ای که حالیمون میشه، فهممون میاد، به شهود میتوانیم، به منطق وحی بالا میرویم، به هر اندازه. غرض اصل بر استکماله، اصل بر رفتن به سوی کماله، اصل بر اینه که همه موجودات از نفس فرار میکنن، دوست ندارن ناقص بمانن و میبینی همه در تکاپویان، آمد و شد دارن و لذا حرکت میکنن، آرام نمیگیرن. یک پارچه نظام هستی ما آرام حرکت داره، علت حرکتش چیه؟ میگه از نفس میرهم، خسته میشوم، نمیخواهم که در نفس بمانم، میخوام هر مقدار میشه کامل بشوم، ما هم چیزی پیدا کنیم از این سفله بیکران عالم حق، ما هم بهرهی داشته باشیم. منتاد هر کسی به اندازه خودش، تا میرسید به طایفه انسان. طایفه انسان هم از اصل احتیاج به سوی ماوراء طبیعت، به فیض الهی، به کمال که باید از نقص به سوی کمال برود، هیچ کس در این حرف شکی نداره. از اون کودک تازه که نطفهش داره در رحم منعقد می شود گرفته، همین جور دم به دم، انا خلقنا الانسان من نطفه ثم خلقنا النطفه علقه، همین طور دم به دم در حال شدن است، بالا آمدن است، کمالش بیشتر میشه، سیر استکمالی طولی پیدا میکند، سیر استکمالی عرضی پیدا میکند. اون نطفه او در حال رستن است، رشد است، به فعلیت میرسه. الان جسم چند ده کیلوییه، اون موقع که نطفه بود خیلی کم، خیلی در مقام قوه استعداد فعلیتش بسیار کم بود، نه حجیم بود، نه وزین بود، نه اینطور یک حرکت عرضی کرده. الان میبینی جسم چند ده کیلویی، اعضا و جوارح داره، یک حرکت طولی کرده، همینجور آن به آن بر کمالات او افسوده شده. الان اینجا نشسته است، گویا هست، خانا هست، دانا هست، علوم و معارفی داره، کتابها خونده، استاد دیده، سیر استکمالیشه و همینجور داره میرود. منتها وقتی میرسیم به مسئله شریف انسانسازی که انسان هم به مطابق موجودات دیگر رشد پیدا میفرماید، اما خصیصه قوه در نفس ناطقه انسانی هست که استعداد رسیدن به کمالاتی رو داره که هیچ یکی از موجودات دیگر عالم به جز اجنه، اونها این اندازه قوه برای رسیدن به اون کمالات عقلی را، الهی را، ماورای طبیعت را اونها ندارن، در حدی که حیوان سلطان قوای او وحنه. اما بیاد برسه به مرحله انسانی که سلطان قوای او عقل بشود و عقل سیر در بهار معقولات بفرماید، غواصی در دار وجود کند که تمام اون چرا که دیگران محسوس میبینن، متخیل میبینن، موهوم میبینن، این انسان تمام محسوسات را متخیل میکنه، متخیلات را موهوم میسازد، موهومات همه را معقولش میکند، معقولات همه را به شهود میرسد، در مرتبه قلب به نظاره شهودی مینشیند، همینجور دم به دم اقرأ برقه بخون، بالا برو، سفله فهم، فیض آماده، علم عنایی حق بیکران، تو را هم که غیر متناهی آفریدم به این معنا قابلیتشو داری، بخون بالا برو، جنگ و دعوا نکن، در هیچ مرتبه هم وای نیست. منتها این اصل است که انسان استعدادی دارد، استعداد او فرمایشی را هست آقا در کتاب اتحاد عقل معقول پیش کشیدن از جناب صدر متعلهین، حالا انشالله در خدمت عزیزانی که تشرف درس و بحثی داریم دارن طبق حساب برنامه قدم به قدم، صفحه به صفحه، صف به صف، مثل طلبه ها دارن کتاب میخونن، زحمت میکشن، عجله نمیفرمایم، میرسیم اتحاد عاقل معقول. اونجا جناب آخون عبارتی داره که آقا نقل فرمودن که نطفه انسان را، برای اینکه الان نطفه هنوز رستن نکرده، هنوز بالا نیامده، هنوز کودک نشده، هنوز به سرحد انسان نرسیده، بعد جناب آخون مراتبش رو بیان می‌فرماید، کی انسان در مرتبه حیوانه، بعد کی به سرحد انسان بالقوه میرسه و کی در چه سنی، در چه حالی، در چه وضعی به سرحد انسان به فعلیت رسیده میرسه و بالاتر میفرماید که این نطفه انسان را کسی اول بار درست در او دقت بفرماید، درست الان این نطفه را ببرید در دستگاه آزمایش، تجزیهش بفرمایی، اون سلول های او را، اون مثلا موادش را، مایش را، چه هرچه علم ژنتیک الان داره چه زحمت ها می کشد، چه تجزیه می کنه، نظرها میده، میگه الان در این و این نطفه مثلا میتونه به فلون شکل در بیاد و اگر فرد 2,200,000 اسپرم در این نطفه این مقدار باشه، یه قطرش این میتونه 200,000,000 بچه بشه. هر یکی از این بچه ها حالاتشون، شکلشون، رنگشون، حجمشون، وزنشون، سبحان الله، اینها الان همه مثل این که در اینجا خوابیده است، مثل این که حضرت امام صادق علیه السلام در روایات اصول کافی میبینید که اون دانشمند مسیحی آمده خدمت آقا، دیسانی گویا داره منکر میشه مبدع را، آقا به تناسب حالشون، چون دین دانشمنده حرف میفهمه، شاید برای عوام بخوای بگین نعوذ بالله بخنده، بگه مثلا و علاقا داره با تخم مرغ مثلا، نه خیر، عوام که نی، درس خونده است، آقا تخم مرغ را آورده فرمود آقای دیسانی ببین این الان چیه، این روی اولیش، اون پوست اولیش چقدر دش، چقدر محکم، بعد دوباره اون لایه پوست دومیش خیلی نرم نازک، چه یکی یکی رو تشریح میکنه، میریم تو یه آبی پیدا میشه نقره‌ای رنگه، این چیه، سفیدی تخم مرغه، یه کمی تو درونتر میریم آبی پیدا میشه که طلا رنگ، ذهبی، زرد، این چیه، اینم زرد، زردی تخم مرغه، بعد میبینی از این مثلا مرغ در آمده، از اون تخم اردک در آمده، از اون یکی قاز شده، از اون یکی نمیدونم کپ شده، اون یکی کبوتر شده، هر کدام منقارشون، چنگالشون، پرشون، بالشون، چشمشون، گوششون، مزاجشون، پروازشون، نشستنشون، برخواستنشون، چه عجیب غریبه. آقای دیسانی تخم مرغ چیالیش میشه، مرغ کر چیالیش میشه، کی داره اینجور میکنه، جرقش زده، آقا جرقه زده، آتش به جانش انداخته، قبول کرده، حقه، مگه بیمبدع میشه این آب اینجوری بشه، این زرده چه، اون سفیدی چه، بعد اینجا این تخم، اون یکی منقش اونجور مثل لاشخور یه هزار سال عمر میکنه، این یکی حیوان چیه، این یکی مرغ مثلا در ظرف یک سال، دو سال، سه سال عمر، اینم یه تخم جوجه در آورده، اونم یه تخم جوجه در آورده، جوجه اون تخم کرکس هزار سال میمونه، جوجه این یکی 5 سال، 2 سال، 3 سال، 4 ماه، 3 ماه. آقای دیسان این کی داره میکنه اینا را، کی به اون تخم یاد داده اونجوری چنگال بشه، اونجوری باشه بشه، اونجوری مثلا منقارش اون بشه که لاشه لاشخور بشه، اینها همه حساب داره. بعد جناب آخون میفرماید وقتی نطفه انسان را در اولین بار نگاه بفرمایی، که انهو، حالا اینجا الان نطفه این کف را، این آهو را، این پلنگ را، اون گوسفند را، اون گاو را، اونها رو نگاه می‌فرمایید، نه خیر، اینها بالا می‌آیند، به کمال می‌رسند، زحمت می‌کشند، سیر استکمالی طولی دارند، اما اون جور بالا نمی‌تونن برن، ای در حد وهم، در حد خیال، در حد دیدن حواس، ادراکات حواس پنجگانه، در حد بچه دار. البته تمامش اسراره، حرفی نی، یک پارچه اسرار اینا الان. اما این نطفه انسان را وقتی نگاه بفرمایید، درست هنوز بچه نشده، هنوز بالا نیامده، هنوز مدرسه نرفته، هنوز معصوم مثلا، چه این الان که نگاهش میکنید تعبیر داره که انه من سنخ الملکوت. اگر کسی جان این نطفه، الان این از فرشته میتونه بالاتر بشه، این از ملائکت الله بالاتر میشه. این نطفه چیه؟ نطفه مثلا خاتم الانبیاء، پدر گرامیشون، مادر بزرگوارشون این نطفه را حمل پیدا کرده، داره میاد بالا. کجا میخواد بره؟ این موجود کجایی میخواد بشه؟ تا کجا میخواد بره؟ تا کجا؟ گفت جبریلا که ای خوش پر من، بیا بالا دیگه. خوب پر میزدی، خوب بالا میامدی. تا الان با هم دیگر اومدیم، احترامن جبرئیلا، بله این گروه کیان، این تو، اون گروه کیان، اینجور. شب معراج نه، خوب پر میزدی آقای خوش پر من، آقای خوش پر من، بفرما جان بالاتر بیا ببینیم. نه، عرض کرد که نه خیر آقا جان، شما از این به بعد شما بروید، من نمیتونم بیام. این تا اینجا مال من بود، تا اینجا میتونستم بیام، از اینجا مال شماست، از اینجا جای خاتم الانبیا. خب این حرف معراج، حالا چقدر حرف داره، چقدر باید بحث کنی، چقدر شرح میخواد، تمام روایات همه باید یک یک بررسی بشه. معراج یعنی چه؟ جبرئیل آمد یعنی چه؟ جبرئیل چجوری آمده؟ جبرئیل مادیه، مجرده، طبیعیه، چه هست دیگه؟ این حال الحمدلله حرف شماست دیگه، با درس بخونید و باید آقایان شما، روحانیون شما اینا رو برای شما شرح کنن، تفسیر کنن، بیان کنن. یه وقتی بگیم آقای روحانی بله، این مقدار که بالای منبرها فرمودید پیغمبر معراجی داشته و جبرئیل آمده و در مکه و در خانه رسول الله رو زده و سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، آمده در خانه رسول الله و در زده و آقا جان بله اومدیم باید به معراج برویم. بعد از بیت الحرام مکه تشریف فرما شدن به بیت المقدس، از بیت المقدس به سوی آسمون ها رفتن. صورت روایات نگاه بفرمایید، آقای روحانی بله، آقای سخنران بله، آقای خطیب بله، اینها رو فرمودیم، ما هم خوندیم، قبولم میکنیم، چون دهن اسمت فرمود به یقین گزاف نیست، همه حقه. اما از اسرار او یه مقداری بیشتر حرف بزن، زدنی بیانا روشنتر بفرما. جبرئیل آمده یعنی چجوری آمده؟ جبرئیل مادیه، جسمانیه، جسم داره، شکل داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره، اینجا آمد ماده داره. وقتی در میزنه دروازه یعنی چه؟ پیغمبر دروازه بیرون آمدن و با هم دیگر رفتن یعنی چه؟ خب اینها دیگه بحث میخوایید، این سوالات شما به این راحتی بعدم نمیتونیم که من آخون و امثال من بگیم آقا خفه شو، هرچی همون که گفتیم همون گفتیم بفهم تمام شده. نه آقا، نه، دین میفرماید تعقل کنید، تدبر کنید، تعقل بفرمایید. سفره ها رو برای شما پهن کردیم برای تعقل شما، برای اینکه شما بالا بروید. تعبد داریم به کل ما جاء بهی نبی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تلقین میت به محضر مبارک، به محضر میت میگیم که میت آقا حواست جمع باشه، میخوای شهادت بدی اینجوری شهادت بده. شهادت میدهم که هر چرا پیغمبر تو آورده است حقه، همه حقه، شکی نداره، شک نیست، عقل تایید میکنه. بعد حالا خود اهل بیت، خود قرآن به من و شما میفرمایند یا الله. این تعبد درسته، اما حالا با عقلتون تعقلم بفرمایید. اون تعبد جانتونه، سرتونه، دلتونه، اون بهرشو میگیره. اما تعقلم بفرمایید که بگذارید عقل شما هم قضا بگیره. نه، که تعقل در حقیقت برای رسیدن به اسرار تعبدات شرعیت که در حقیقت تعقل مال فلسفه است. تعقل فلسفه برای رسیدن به سر تعبد شرعیه، یعنی در حقیقت تمام فلاسفه الهی ما، قرآنی ما، همه به دنبال اینن که این اسرار تعبد شریعت رو بفهمن، ببینن معراج یعنی چه، به فرمان امیرالمؤمنین اونجور حرف میزنه یعنی چه، در خطبت البیان میفرماد انا العرش، انا الکرسی، انا القدم، قلم، اینها رو ما بفهمیم یعنی چه، انا کتاب المبین، اینها رو بیابیم. سوره یاسین رو پیغمبر اکرم قرائت فرمودن، روایت نگاه بفرمایید، اصحاب نشسته بودن، آقا فرمود که میدونید معنای کل شیء احصیناه فی امام مبین یعنی چه؟ در کدوم امام مبینی که تمام اشیا را تمام را در اونجا ذکر کردیم، احصا کردیم؟ یکی پلند شد عرض کرد یا رسول الله تورات؟ آقا فرمود نه. دیگری پا شد روایت الله، عرض کرد آقا انجیل عیسی مسیحه که همه چیز در او ذکر شده، احصا شده؟ آقا فرمود نخیر. یکی دیگر بلند شد گفت آقا قرآن، همه چیز در قرآن احصا شده؟ الان شما جناب عالی شاید در جواب فرمایید که مثلا بله، حالا خوب جوابی داده. باز هم خاتم انبیا فرمود نه. روایت داره غیله، یه کسی اینجوریه گفته شده. حالا این غیله کی بود؟ چه جانی داشت؟ باریک الله، چه اهل ولایت بود؟ چه سر میخوند؟ پا شد در محضر خاتم، عرض کرد آقا جان نکنه همین علی که بین ما اینجا نشست تو بین اصحاب، نکنه همین ایشون باشه؟ ایشون آقا؟ رسول الله فرمود بله، انسان دیگه، همین امیرالمؤمنین فی امام مبین یعنی علی. کل شیء احصیناه فی امام، وگرنه اون روایت رو ببینید شهرستانی در ملل و نهلش نقل میکنه، بعد هست آقا در اول رساله امامت میاد، رساله امامت که خاتم انبیا در اون تب و مریضی که در اون مریضی به رحمت اله رفتن که در حقیقت آقا را شهید کردن، اون زن یهودیه اون ران بزغاله را سمی کرده به خدمت آقا داده، بعضی ها اینجوری نوشتن، حالا کیفیتش الان اجازه بفرمایید نظر خاص تعیین نکنید. بله آقا در یک مریضی داشتن، وجع داره، دردی، یک دردی که دیگه در اون درد آقا به عالم ملکوت نظام هستی از جنبه ظاهری تشریف فرما شدن، گرچه دائما بودن. بعد آقا فرمود که بروید کاغذی بیارید، دوات بیارید، قلم بیارید که من بنویسم چیزی را که بعد از من هرگز گمراه نشوید. اون بیچاره گستاخ اونجا که نشسته بود تو بین اصحاب برگشت گفت نه، ایشون نعوذ بالله دیگه آدم لفظ زبان مبادا که خاتم انبیاست، دهن ما یه وقتی حالا او بیادبی کرده، ما چرا کنیم؟ برحال بیادبی کرده با آقا، بیادبی کرده با. بعد تو جمعی که خدمت آقا نشسته بودن اختلافات و سر صدا بلند شد و جناب رسول الله تو روایت داره فرمود پاشید، پاشید از محضر من بروید که اینجا دیگه جای جنگ و دعوا دیگه نیست. و شروع شد دیگه جنگ، از همونجا شروع شد دیگه، از همونجا بیچاری ها شروع شده و همینجور ادامهش. غرض اینه که حالا میرسیم میفرمایید که از این نطفه این خاتم انبیا، بله زالو میرسید به روایات دیگر، پیغمبر میفرماید اولین چیزی که خدا خلق کرده است نور من بود، من بودم، روح من بود، چه اینها همه رو با شرح بفرمایید. به ظاهر که پیغمبر اکرم 1400 سال قبل، همه ما تاریخ نظام هستی همه شاهدن که از پدر و از مادری به نام حضرت عبدالله و حضرت آمنه سلام الله علیهما به دنیا آمدن. تاریخ تولدشون معلومه، 17 ربیع به نقل ما. و پس چجوریه اولین چیزی که خدا خلق کرده من بودم چی؟ روایات دیگر، روایات در معانی الاخبار کتابهای ما فراوان، خیلی روایات پرمعنا، خیلی پرلطیفه از دهن اسمت. حالا این نطفه داره از اینجا شروع می کند، در سیر سعودی و انا الیه راجعون داره بالا می رود. حرف در اینه، در نظام هستی کسی به شخصیت وجودی پیغمبر اکرم در عالی ترین مرتبه مقامات انسانی نرسیده. یعنی پیغمبر را بخوایم بگیم دومی فرده که بخواد بالاتر از پیغمبر رفته باشه، نه این همه انبیا نداری. روایات ما دلیلش برهان عقلی، گرچه فرد را برهان عقلی تعیین نمی کنه، برهان عقلی قاعده کلیه رو میده، اما روایات ما، آیات ما، الحمدلله قرآن کریم که قرآن وحی بر جان خاتم انبیا هست، بهترین شاهد و اصدق و شاهد است بر اینکه هیچ کسی در نظام هستی بالاتر از پیغمبر اکرم بعد از حق متعال نداری. در سیر سعودی رو عرض میکنم دیگه، اجازه بفرمایید از این کلمه بعد از حق متعال هم عذرخواهی کنم. بعد یعنی چی؟ سیر سعودی دیگه، سیر سعودیه، بالاتر از پیغمبر نداری. امیرالمومنین چی؟ این آقا فرمود انفسنا، به جایگاه خاتم انبیا رسیده، که شیخ اکبر محی الدین در فتوحات که متاسفانه یکی از چیزهایی که این بنده خدا به شدت بد آورده تحریف در فتوحاته. الحمدلله اخیراً یه خبری به ما دادن، چون آقا آدم بود خیلی محیط مردم رو بپاید، مبادا که خدای ناکرده آدم بر علیه بندگان خدا اگر اشتباه و حقیقت نکرده باشن، آدم بخواد بی خود برگردنشون اشتباه بذاره، مسئولیت شرعی داره؟ نه، من و تو متشرع پیغمبری، حق نداریم بیه کسی بی خود تهمت بزنیم. مثل طبری بیچاره، کتابی که سلمان رشدی نوشته بیشترین مآخذش تاریخ طبریه، ولی که تاریخ طبری تحریف شد، تاریخ طبری تحریف شد. سه تا رساله است که آیت الله عظمای بروجردی در زمان حیاتشون داده بودن، هست آقای این سه تا رساله رو تصحیح فرمودند و چاپ شده. در یکی از اون رساله ها داره که تاریخ طبری متائن سلاس داره، طعنه بر اول، طعنه بر دوم، طعنه بر سومی. این تاریخ طبری، شما بیایید این همه چاپ شده ها رو بگردید ببینید اگر متائن سلاس پیدا کردید برداشتن. آقا الحمدلله رب العالمین، ما شیعه سرفرازی، اینها رو به تعصب، نه خدا شاهده ما اهل تعصب نیستیم. تعصب مال یک کسی است که برهان نداره، حجت نداره، بی دلیل میخواد حرف بزنه، به زور تو سر مردم یه چیزی رو بقبوله، این میشه تعصب. تعبد تعصب نیست، نعوذ بالله. تعبد یعنی آقا من به این مطلب تعبد دارم، عبد این مطلب میشم، قبولش میکنم، به دلیل اینکه میدانم اینی را که من تعبد دارم واقعیت دارد و حق برهان داره، دلیل داره، منتها من فعلا نمیدونم دلیلشو، ولی متعبد. اینی که ما الان این همه احکام شرعیه را مهیمن شما رفتیم استخراج کردیم، نه، میگیم آقا تعبد داریم به مجتهدین گرامی ما. چرا؟ چون زحمت میکشن اینا دلیلشو پیدا میکنن. من میدونم شرع ما بی دلیل نیست، نعوذ بالله من و شما شیعه تعصب داشته باشیم. تعصب یعنی چه؟ تعصب مال عوامه، مال نفهمان. شیعه یک پارچه برهانه، یک پارچه عرفانه، یک پارچه قرآنه، حرف داره. حالا عرضم چی بود؟ اینه که میخواستم بگم الحمدلله رب العالمین، آقا این سنی ها بیاین بگوین یک کتاب ما سنی ها را یک عالم شیعه شما اومده تحریف کرده، نداره. شکر نداره. چرا عالم شیعی؟ حالا ولی یک کسی یک کتابی نوشته خلاف، شما بیا خلافشو نقل بکن، نقدی داری بکن، اشکال داری بکن. آدم چرا بیاد حالا یک کسی کتاب نوشته ولی اشتباه نوشته، خلاف نوشته، حالا من بیام کتابشو تحریف کنم، تحریف غلطه. اصلا منطق تحریف ما در دین اسلام نداریم. اون منطق داشتن، دلیل داشتن، حجت داشتن، الحمدلله در طول تاریخ نشون نداریم که آقا یک عالم شیعی ما دست به قلم بکنه بره کتاب یک سنیه رو بگیره بی خود مثلا ایشون بر علیه امیرالمومنین دشمنی کرده جملهش رو عوض کنه بی خودکی بگه نه از علی تعریف کرده. نداریم. چه کاری آدم بکنه؟ حالا او خلاف کرده، خلاف می‌نویسه، من چرا خلاف کنم؟ خلاف او را تحریف کنم، چه کاری دارم؟ اما اینقدر کتاب‌های ما شیعه ها رو اونها تحریف کردن، ما رو به جان هم انداختن، حد نداره. اصلا کتاب‌های شیعه پر تحریف شد و اینا هم همه در دوران عثمانیه شد، در دوران عثمانیه قبل از صفویه. حالا دوران صفویه با شیعه یه جانی گرفته، اما تحریف تحریف تحریف. الان این تاریخ طبری هست، بفرمایید بازار برید بخرید ببینید متائن ثلاث داره، اما چقدر روایات مستهجن بر علیه اهل بیت داره. اینا رو کی ساخته؟ اینا رو کی اینجا ریخته؟ طبری بیچاره که نریخته، تحریف کرد. بعد ما هم درست تحقیق نمی کنیم، به ریشه ها نمی رویم، این کتاب چاپ شده بازار رو می گیریم می خریم، خیال میکنیم طبری بیچاره سنی بود. الان برای طبری بیچاره، بعضی چه سرنوشت های بیچاره ها دوچار میشن، حافظ بیچاره چه سرنوشت دوچار شده. طبری هم همین، کویتی ها کنگره گرفتن گفتن طبری مال ماست، در آمل ما هم ایران کنگره گرفته گفتن طبری مال آمل و طبرستانه، در عربستان سعودی جای دیگر هم گویا گرفتن گفتن نه مال ماست. این بیچاره عجیب سرنوشتی پیدا کرده. تازه که در آمل ما هم، در آمل یه روزش بود، در بابلسر بود، گرفتن تمام مقاله نویس ها هم آمدن این بیچاره رو کردن سنی. چرا؟ برای اینکه این کتاب دستشونه میخونن میبینن بله حرفای گزاف خلاف فراونه، اما یه تحقیق نکردم برم ببینن تحریف چه کرده. علامه شعرانی داریم مال 350 سال قبل، الان یواقیتش هست، نگاه بفرمایید، دار مال 350 سال قبل یواقیتشه. ایشون میگه که من به فتوحات ابن عربی دست پیدا کردم و در اون دستخط فتوحات ابن عربی حتی یک مقداری لفظ رو هم میاره، هیچ گونه از این عبارات مستهجنی که در این فتوحات چاپ شده ها میبینید اونجا من نیافتم. علامه عبدالوهاب شعرانی بزرگوار مال 300 سال قبل. بعد حالا میگه ایشون اصلا یه رساله ای نوشته راجع به حضرت بقیت الله شق الجیب، بفرمایید بگردید اگه تونستید پیداش کنید. اونهایی که راجع به اهل بیت بود همه را آتیش زد، اونهایی که بر علیه ما بود اونها را آوردن ریختن. در همین فتوحات یه چند جایی حالا چجوری شده از دستشون در رفته، عقلشون نمیخوند که شیخ چی میگه. در مقدمه فتوحات یه زرنگی که شیخ به کار برده گفت در یک مکاشفه، آقا دورانشون رو در نظر بگیریم ببینیم چقدر گرفتار بودن در نوشتن، چقدر عمری ها به همینجور شهید ثانی رو شهید کردن، شهید دوم بنده خدا رو شهید کردن، اونم شهید ثانی و شهید اولی که همینجور با گرفتاری علنی چهار فقه سنی ها رو تدریس کنن، یواشکی فقه شیعه تو خونه شون، یواشکی آخرش هم نیروهای اطلاعاتی فرستادن جاسوس، فهمیدن که نه آقا، همه گفتن بابا این سنیه، آخه این داره چهار تا فقه سنی ها رو داره تربیت تدریس میکنه. گفتن نه ما رفتیم یواشکی فقه شیعه رو میگه و خلاصه آقا جان این بیچارها رو بردن سر بریدن. کارها شده در تاریخ، کارها شده. پریروز عرض نکردم انگلیسی ها چه کردن؟ الان چه میکنن؟ ما رو برای به جان انداختن هم دیگر در دوران عثمانیه چقدر کتاب ها رو زیر رو کردن. الله اکبر، الله اکبر. از کعب الاحبار یهودی ها شروع شده در عصر رسول الله و مسیلمه کذاب ها و سید علی محمد باب ها و آمدند و روایات جل کردند روایات اهل بیت ما رو مشوب کردن که الان فقهای عزیز ما برای فهمیدن روایات اهل بیت که ببینیم کجاها مبادا مال روایات اونها ریخته شده باشه، باید رجال بخونن، درایه بخونن، تحقیقات کنن، سلسله سندی بررسی کنن، نمیدونم تعادل و ترجیح جناب شیخ انصاری رو الان عزیزان بزرگواران روحانی تشریف فرما هستن، میدونن چقدر جان ما داره به لب میاد بفهمیم تا این روایت اگه دوتا به جنگ همدیگر رفتن به این معناشون چجوریه، میشه جمع کرد هر دوتا رو ترک کنیم یکی رو بگیریم، چه گرفتاری داره میکشیم تا چه برسه به این بیچارها. اون که حرف عصمت هست رو دارن تحریف میکنن، این حالا بیچارها که میلیاردها ابن عربی ها جمع بشون به یک سر سوزن به یک خال موی حضرت بقیت الله که نمیرسن. آقا اصلا نمیشه قیاس کنید. وقتی حرف اهل بیت رو گرفتار کردن ما را، الان راجع به همین تاریخ کربلا چقدر تو این کتابای تاریخی چیزای عجیب غریب نوشته، اصلا چرا اینا رو نوشتی؟ راوی چرا نقل کردی؟ این با امامت نمیسازه، این با حجت الله بودن نمیسازه. ما تا حالا چون اینجا رو خیلی حساس نیستیم همینجور مدعا میگیرن ولنگواز میخونن، روزخونا میگیرن میخونن، تحقیق که ندارن که، همینجور میخونن. طبری بیچاره افتاد دست اینها و گرفتاری ها پیش آمد. در یه جای فتوحات عبدالوهاب شعرانی 300 سال قبل نقل میکنه که میگه ببینید ایشون در اینجا میگه من خدمت حضرت امام مهدی تشرف حاصل کردم، ایشون اسمشون هست امام، میم ه میم دا، ابن الامام العسکری، ابن الامام الهادی، همینجور ابن الامام ابن الامام. الان بروید فتوحات بگردید ببین اصلا این حرفا هست نی. برداشتن کتابهای ایشون رو تحریف کردن، کتابهای مسعودی رو تحریف کردن، کتابهای طبری رو تحریف کردن. اصلا تحریفاتی عجیب و غریبیه، باید یه وادی تحریف نوشت، باید یه دقت کرد. الانم آقا محض رضای خدا هرچه آیون روحانیون هرچه کتابهای اهل سنت رو دارید شما رو به خدا حفظ کنید. الان میدونی جدیدن چه نقشه کشیدن؟ ما حرف از وحدت زدیم اما هرچه داریم ضرر میکنیم ما میکنیم، اونها دیگه نخیر همش کارهای خودشونم دارن میکنن. 3-4 سال قبل در مکه و مدینه 70 نفر عالمشون را همین دولت سعودیه اینها رو مأمور کرده، گفت سیاه سته را به دقت نگاه کنید از اول تا آخر، هر کجا دیدید روایتی داره در مکرمت و در احترام و بوی داره به احترام علی و اولاد علی اینا رو بگیرید. اینا الا گرفتن سیاه سته جدیدن ده که اصلا در این سیاه سته چاپ جدید اصلا حرف از امیرالمؤمنین و حضرت و ائمه اطهار نیست، با اینکه روایات سیاه سته پر از احترام به اهل بیت برداشتن. بعد الان چه هست؟ سال 1423 نه؟ خب حالا بذار 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد بشه، اون سیاه سته میاد بازار. بعد یه کار دیگری که میکنن از همین الان میلیون ها تومن پول میگذارن برای خیده این کتابایی که تا الان از سیاه سته چاپ شده تو بین ما پخش شده است. بعد نه اینکه ما طلبه ها مردیم، کتابای ما کهنه میشه، بچه ها کجا حوصله دارن کتاب های کهنه نگه داشته باشن. اینها از همین الان خدا گواهه تمام ما طلبه ها رو میپاین ببینیم کی ما میمیریم، یواشکی بیان این کتاب هایی که ما داریم بگیرن بخرن ببرن آتیش میزنن، همه رو آتیش میزنن، نسخه های قدیمی همه برداشته میشه، چاپ جدید سیاه سته 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد هیچ از اهل بیت خبر نیست، چه اینکه خیلی از کتابهایشون اینجوریه برداشتن. آقا این که نمیشه که، خدا اصلا نمیدونم. آقا دلیل بر حقانیت شیعه که مونده اینه که از 4 طرف خیانت کردن، با این حال اهل بیت سربلندن. بفرما قبور اونها کیه؟ کسی تحویلشون نمیگیره. خدا هم یه فکری تو کله خاک بر سرشون هم زده که اصلا به قبرها میگه احترام نکنین. حالا درسته یه 4 جا مزاحم من و شما هم میشن، اینم خدا رحم کرده که مال خودشون اینقدر نسازن. اون بالاخره مال ما الان امام علی ابن موسی رضا این تربتشه این مردم الحمدلله رب العالمین. سفره فهم میشه و سه نخور تا تو را نوح از کشتیبان ز طوفان غ مخور. جناب آیت الله محسنی ملایری ایشون گفت که ما یک سالی حضرت آیت الله العظمای بروجردی به ما فرمودن که من شنیدم یا حالا جایی را چیزی خونده باشن آقا و من میدونم که در کتابخانه مدینه یک رساله در امامت نوشته شده گویا از ابن هجر عسقلانی یا از ابن عثیر، شما بروید دو نفر رو با ایشون هم گفت شما دو سه نفری برید در کتابخانه مدینه ببینید میتونید یه نسخه از او رو بیارید ببینیم ایشون راجع به امامت علی چه کرده. گم ما رفتیم و این فهرست ها رو اینها و اون مسئول کتابخانه مدینه، این واقعه حدود علی آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که بیش از 45 سال قریب 50 سال ایشون وفات کرده، قبل از او بود حدود 60 سال 50 سال قبل. گفت رفتیم و اون مسئول کتابخونه دید که ما روز میان اینجا، خب فهمیدم که چهره ما رنگ ما ماشی هستیم دیگه. گفت آمده گفت شما الان دو سه روز میان اینجا چی میگردی چی میخوایی؟ گفتم ما راستشو میخوای راجبه همچین نسخه آدرس داریم اومدیم. گفت بفرمایید برید بیاین اتاق من. باشه رفتیم اتاق و ایشون تفلی در رو محکم بست و از پشت قفل کرد و بعد گفت آقا من از شما تعهد شرعی، عقلی، انسانی، عرفی هر چی میخواید باید به من بدید که اینجا در رفتید لب باز نکنید، وگرنه لب باز بکنید من و اهل بیت من باید کشته بشیم، همه سوزنده بشیم. من مطلبی رو میخوام به شما بگم. گفتیم ما هم بهشون گفتیم چشم دیگه تعهد میدیم حرفشو نزن. گفت آقا این کتابی که شما اومدید دنبالش نگرد. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه دو سال قبل، حالا اون سال دو سال قبل از طرف حکومت یه دفعه یه روزی دیدیم که عده‌ای سرباز و افسر اینا اومده آقا بعد 200 تا کتاب آمار دستشون همه در ولایت بود و همه 200 تا کتاب رساله. گفت به ما آمار دادن و این 200 تا کتاب بگیرید بیارید شماره همه مسلسل کتابخونه قفسه چه. رفتیم کتاب‌ها رو آوردیم اینها همه را که من جمله این رساله‌ای که شما میگید جزء اون 200 تا ما داشتیم اما همه رو بردن یه جای همینجا تلمبار کردن یک سر سوزون کارها کردن برادر ما رو اونچنان بیچاره کردن. ما از کتاب‌های خودمون بی‌توجهی می‌کنیم. آقایون طلبه ها محض رضای خدا این سه های سته صحیح بخاری مسلم ابن ماجه چه اینا رو دارید داشته باشید و محض رضای خدا این کتاب فروشی های ما این چاپخونه های ما این سه ها رو بگیرن چاپ کنن پخش کنن در سراسر جهان الان ها. اگه دوستار اهل بیت اگه چهار تا حدیث اونجوری مستحجن هم هست ده ها حدیث بر حقانیت آقا امیرالمومنین ما هم هست الان اون چاپ کردن کارها کردن بعد چقدر خوب شده این عثمان یحیایی که دانشمند مصری بوده ایشون یکی دو سال به رحمت اله رفته بنده خدا اول سنی بود و بعد شیعه شده هم ایشون همون هانری کربن فرانسوی هر دو تا شیعه شدن تفلی ها منتها چون در بلاد کفر و اونجوری بودن نتونستن ابراز کنن. چه عجب دیدم ایشون هم نوشته که من خط اصلی شیخ عربی را فتوحاتش را در کجا حالا گویا در قسطنطنیه ترکیه است متاسفانه نمیگم گفت من اینو در اونجا به یک نحوی یافتم روی من حساس شدن بعد من را از اونجا در کردن بعد یافتم و نگاه کردم دیدم اون چرا که در این فتوحات فعلی راجع به افرادی میاد و تعریف میکنه تمجید دیدم هیچ از اونها نیست و راجع به ولایت و امیرالمؤمنین اولادش فرمایشاتیه تحریف کرده. آقا ریشه ها رو دنبال کنید ریشه ها را تحریف شده کارها شده اصلا خدا شاهده و این خیلی عجیبه خیلی حرفه. خب این نطفه انسان به رستم میگیره، بالاتر از پیغمبر اکرم نداره. البته بعد از پیغمبر همین شیخ اکبر در فتوحات میگوید که میگه تنها کسی که توانست به اون رتبه پیغمبر اکرم سلام الله علیه برسد الامام علی ابن ابی طالب، منتها اینجا هم باز امامش رو گرفتن، علی ابن ابی طالب سر الانبیاء والعالمین اجمعین. حالا حرف اینه، اگر کسی میخواهد در این مسیری که پیغمبر اکرم به نهایت مقام انسانی رسیده است، اگر کسی میخواد این مسیر رو طی کنه چجوری با طی بفرماید؟ به این پیغمبر ما چجوری طی کرده؟ اهل بیت ما چگونه این راه رو رفتن؟ روایات الحمدلله به اندازه کافی دارید، فراوان. الان وافی رو باز کنید، اصول کافی رو باز کنید، روایات باب امامت را، کتاب الحجه اصول کافی را، روایات اهل بیت رو ببینید، معانی الاخبار شیخ صدوق را، اون کمال الدین شیخ صدوق را، بهار الانوار بخش امامتش، اونقدر روایات در این باب داریم که الحمدلله فراوان. منتها دیگه باید به محضر این روایات تشرف حاصل کرد و یکی یک روایت را همین جور که در ابواب دیگر علمی دینیمون زحمت میکشیم، کنکاش میکنیم، زیر و رو میکنیم و اسرارش میرسیم، باید زیر و رو کرد و به اسرارش رسید. چون دیگه قبل از این جلسه تشرف محضر شما، بله قبل از اون یه دو تا جلسه دیگر داشتیم، الان تقریبا دیگه بنزین ما تمام شده، حرف بزنیم دیگه به اتمام رسیده، گویا به اذانم نزدیک شدیم. خداوند انشاءالله معیدتون بفرماید، انشاءالله بتونیم بلکه شب ادامه بدیم بلطف خدا. والحمدلله رب العالمین.